اگر مردم آگاه نباشن ضربات زیادی میخورن. و نباید با یه جعبه شیرینی بله. با یک مثلا یک شادی چند روزه هم آینده و امنیتشون رو بفروشن.
سپاسگزارم از شما جناب آقای جعفر قنقاشی، کارشناس مسائل سیاسی، که در این گفتگو شرکت کردید.
سلامت باشین، سلامت باشین،
زنده باشین، خداحافظ شما. مغزة فوق الماء تبحر غزة تحت الأرض تعبر غزة في السماء ترسم غزة فوق الماء تبحر غزة تحت الأرض تعبر غزة معزة فلسطين تو بعد أزنا تو بهرس أسيو تو تكيون حتى يك رجب كمتر أي مسجد الأقصى يمو ای قبله اول هنگام آزادی تو میرسد آخر غزه صخره غزه نار غزه حروف الانتصار غزه صخره غزه نار غزه حروف الانتصار قص موج سرکش از شغل شغل آتش است قص موج سرکش از شغل شغل آتش است غزة قلعة مال كل الغارة الجوية واستخدام المدفعية تخسك المال الحرية غزة قلعة ما تنهار قسموا جسر تشاس شغل شغل معتشاس قسموا جسر تشاس شغل شغل معتشاس وحدة الأمة ونهج الثوار هل علينا النصر الدعم الأحرار وحدة الأمة ونهج الثوار هل علينا النصر الدعم الأحرار فتحت ترابك يا فلسطين دمر جيش المحتلين فيصمود الجبارين غزة درب الانتصار غزة درب الانتصار وحدة الأمة ونهج الثوار هل علينا النصر الدعم الأحرار وحدة الأمة ونهج الثوار هل علينا النصر الدعم الأحرار برپرچم ما آیه نصر من الله هست افسانه اهریمنان را آب خواهد برد یک امتی ما سطل آبی هم اگر ریزیم بود و نبوده دشمنان را آب خواهد برد غزه صخره غزه نار غزه حروف الانتصار غزه صخره غزه نار غزه حروف الانتصار غزه موج سرکش از شعل شعل آتش است غزه موج سرکش از شعل شعل آتش است رغم العدوان بركان يا زمان معنا الله وارواح الفرسان رغم العدوان بركان يا زمان معنا الله وارواح الفرسان لا منهى بالتخويف فيت الامريكان اطفالك غزة اسطورة اسطورة الاحرار مظلوم راه رسم ماست تا به ابد در نبرد قصد پا بر جاست یاری مظلوم راه رسم ماست تا به ابد در نبرد قصد پا بر جاست وحدت الامه نهج الثوار تا به ابد در نبرد دعم الاحرار
14:34 است. اینجا عصر مقاومت، رادیو مقاومت. امروز متوسل شدیم به حضرت علی اصغر رباب سلام الله علیها و گفتیم که طبق آماری که وزارت بهداشت فلسطین ارائه کرده، 70% شهدای غزه زن و کودک هستند. و شاید باز هم یادآوری این نکته های اهمیت باشه که از عمق فاجعه شما بیشتر بدونید که فقط در یک روز طبق حالا بمباران‌هایی که رژیم صهیونیستی در منطقه جنوب لبنان داشت، در یک روز فقط 100 کودک نوزاد یک روزه در یک روز به شهادت رسیدند. گفتیم که شما در برنامه امروز هم با ما همراهی کنید و با این خانواده شهدا و از طریق سامانه پیمکی 30955 هر آنچه که دلتون میخواد که در این همراهی بگید، اگر محکوم کردن در واقع رژیم صهیونیستی هست یا حامیانش با هر بیان و زبانی یا حمایت از این خانواده ها باز هم با هر بیان و زبانی، ما آماده هستیم که پیام هاتون رو دریافت بکنیم. برم به سراغ پیام های شما و اشاراتی که داشتین. از همین اول خیلی هاتون هستید که دارید میگید که خب در این تحولات سوریه معلوم شد که کیا حامی رژیم صهیونیستی هستند و به معنای واقعی تزویر رو در واقع نشون دادن. 0916-42-26 گفته یا علی اصغر، تزویر به معنای واقعی کلمه یعنی اردوغان.
شعبه بود، یه بخشی از جلو رو کنده بود. حسین نگاه کرد، دید جای خالی داره، روی شونش رو نگاه کرد، دید تیر وقتی خورده یه بخشی از این جلو ریخته رو شونه حسین. آروم آروم اینا رو برداشت. بخواب بابا،
لالای میخونم با دستای خونی، سه شبه شد جوابه علم تر همونی. آه من العزال علل عزال شد مقدمه اشم رو جالسون. گریه کن کربلا گریه کن، من آخرین قنوت خالی جای عمود. کمکم کن حس شوبر و درارم از گلو. وا علیا وا علیا این مرام کوفیا. وا علیا وا علیا رباب از خیمه میا. وا علیا وا علیا رباب از خیمه نیا. خندیدن به عشقام بین خود بخونی، سه شبه شد جوابه علم تر همونی. بچم نفس نمی کشه طوری زد که سرش از تن جدا بشه، منو با رفتنش می کشه. ای امون از روزگار، ای آسمون فوار، میکنم قبر علی رو با قلاف زلفقا. وا علیا وا علیا این مرام کوفیا. وا علیا وا علیا رباب از خیمه نیا. وا علیا وا علیا رباب از خیمه نیا. ای کاش زیر پای مرکب ها نمونی، سه شبه شد جواب علم تر همونی. خون تشت غرق خون پیش چشم رباب با چوب خیزرون میزنن به لب هر دومون لمون از دل رباب این مشکل رباب سر تو میگردونن به دور محمل رباب با علیا با علیا بین تناب مادر با علیا با علیا بیا به خواب مادرت با علیا با علیا بیا به خواب مادرت.
زهرا مطهریان از کاشان گفته یا علی اصغر برس به داد ناله های کودکان غزه، برس به دل داغدار مادران غزه، ای گل پرپر رباب، عمه جانت و خواهر کوچکت در سوریه رو هم دریاب و هر دست ناپاکی رو که به طرف حرمشون هست قطع کن. آمین. محمد بحرینی از مشهد مقدس گفته یا حضرت علی اصغر پیام من استقامت و مقاومت تا پیروزیه، به یاد شهید مجید ابراهیمی تمیزکار. و همچنین آقای حاج عباس از ربات کریم هم گفته یا علی اصغر یا علی اکبر یا زینب یا رقیه به نیت پیروزی مقاومت انشالله. جواد هوشوار از باغستان غربی کرج هم خدمت شما هستیم، ممنون از لطف و محبتتون به عوامل رادیو مقاومت و عصر مقاومت. گفتند که سلام و عرض ادب، خدا قوت به شیر مادران و حالا به شیر پدرانی که ذکر کردند که ما هستیم، انشاءالله که همینطور باشه. و گفتند که به امید پیروزی محور مقاومت لبک یا خامنه ای، اللهم ارزقنا شهادت. و همچنین اسماعیل سلیمی از تهران گفته یا علی اصغر با قوت خدا و اراده مسلمانان جهان اسرائیل و حامیانش از بین خواهند رفت. سید محمد هاشمی هم گفته لبک یا علی اصغر و از طرف همه شهیدان شهرش کرمان و شهدای ماهان ما رو همراهی کرده. خب اما دوستان عزیز، خیلی ممنونم که همراه ما هستید و در این بخش خدمتون عرض بکنم که گزارش شورای سیاسی مقاومت اسلامی نجبا که اخیراً منتشر شده، حکایت از جزئیات پروژه انگلیسی و نقش بازیگران خارجی نظیر ناتو و رژیم صهیونیستی تو خرابکاری های اخیر سوریه و عراق، به ویژه در قالب تشکیل اتاق عملیات در ترکیه و نقشه هایی برای تجزیه عراق افشا کرده در واقع و نشون داده، و خود همین به نظر میرسه که بر اهمیت همگرایی داخلی و دفاع از امنیت ملی عراق این گزارش تأکید میکنه. این طرح‌ها نه تنها امنیت عراق بلکه امنیت منطقه رو تهدید میکنه و نشون میده که دشمنان ما دنبال ایجاد هرج و مرج و تجزیه در عراق هم هستند و در این راستا هم توجه به چالش‌های داخلی و خطراتی که از داخل عراق ممکنه که تهدیدهای جدیدی رو ایجاد بکنه ضروری به نظر میرسه. در همین رابطه ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای دکتر رامین مهمان پرست، کارشناس محترم مسائل بین الملل، که باشون در همین مورد هم گفتگو بنشینیم. سلام عرض میکنم، بعد از ظهرتون بخیر.
منم خدمت شما همه شنوندگان عزیز
بزرگوار هستید. جناب آقای مهمان پرست، چطور حضور کشورهای خارجی مثل آمریکا و انگلیس و ناتو و البته رژیم صهیونیستی هم در کنارشون در مناطق حساس مثل سوریه و عراق میتونه که یک تهدیدات امنیتی جدیدی رو مخصوصا برای عراق ایجاد بکنه؟
خب من فکر میکنم که تحولاتی که تو منطقه داره اتفاق میفته هیچ کدوم مستقل از هم نیست، یک سلسله طراحی دشمن از مدت ها قبل شروع شده. اونها یه طرحی داشتن برای خاورمیانه جدید و قبل از اینکه عملیات طوفان الاقصی شروع بشه سعی کرده بودن که اون طرح و نقشه رو عملیاتی بکنن و بحث پیمان ابراهیم و آتی‌سازی روابط اسرائیل با کشورهای عربی مقدمش بود.
بله.
ولی خب اتفاقاتی که افتاد در طول 14-15 ماه گذشته و جنایاتی که رژیم صهیونیستی انجام داد، نسل‌کشی که در غزه، فلسطین و لبنان انجام داد، شرایط رو به یه نقطه‌ای رسون که در به اصطلاح صحنه بین‌المللی ما مشاهده کردیم یک توافقی و یک برنامه ریزی از مدت‌ها قبل به اصطلاح سرکردگی آمریکا، اسرائیل، احتمالاً حالا بعضی کشورهای غربی دیگه مثل انگلیس و اینها صورت گرفته برای منطقه و متاسفانه کشور ترکیه در این طراحی مشارکت کرده و به اصطلاح طرح عملیاتی ورود به سوریه و ساقط کردن دولت سوریه رو در دستور کار گذاشتن.
بله.
یعنی تضعیف جبهه مقاومت یا قطع خط ارتباطی سوریه و لبنان و فلسطین، ترور فرماندهان مقاومت و آخرین مرحله که آتش بس بین اسرائیل و لبنان بود، اینها یه زمینه را آماده کرد تا طبق طراحی قبلی نیروهای مخالف دولت سوریه که با تجهیزات کامل و با آموزش‌های طولانی مدت مجهز شده بودن، اینها وارد سوریه شدن. خب دولت آقای بشار اسد وقتی ساقط شد در واقع یک مسئله جدیدی در منطقه آغاز شد. یعنی اینجوری نیست که بگیم یک عملیاتی را انجام دادن و داستان تموم شد و با رفتن آقای بشار اسد مسئله خاتمه پیدا کرد. به نظر میاد که تازه داستان شروع شده. اتفاقات زیادی توی منطقه ما خواهد افتاد. همون کسانی که طرح خاورمیانه جدید رو دنبال می‌کردن، اونها اساساً دنبال تجزیه کشورهای بزرگ منطقه هستند و همه اینها با هدف حمایت از اسرائیل صورت می‌گیره تا کشور قدرتمندی در منطقه نتونه در جلوی اسرائیل ظاهر بشه و این کشورها تجزیه بشن و درگیر مسائل داخلی خودشون بشن.
آقای مهمان پرست، آیا واقعا اونها قصدشون اینه که وضعیت رو در عراق بی‌ثبات بکنند و به نوعی در واقع تهدید جدی برای خود عراق هم باشه این روزها؟
100%. فقط عراق نیست، ببینید اونا برنامه‌شون اینه که لبنان، عراق و حتی به نظر میاد که خود ترکیه یک هدف هست، منتها تو مرحله اول ترکیه رو همراه کردن.
بله.
و فریبش دادن به هوای اینکه اون میتونه با اون ادعای به اصطلاح نئوعثمانی‌گری، بحثایی که معتقدن که اون مناطق از سوریه مثل حلب و اینها جزء اون منطقه حاکمیت عثمانی ها بوده، اینها رو به نظر میاد که همراه خودشون کردن در اجرای این طرح، ولی هدف نهایی حتی ترکیه هم محفوظ نخواهد بود.
بله.
بافت سیاسی در بعضی از کشورهای منطقه بسیار متزلزله. در عراق که الان شما اشاره کردید که یه هدف جدی همین صحنه‌گرداران این تحولات سوریه است، به خاطر اینکه ما در سه بخش شیعیان عراق رو داریم، اهل تسنن رو داریم و کردها رو.
بله.
و اونها به اصطلاح میخوان با این اختلاف انگیزی در داخل عراق و تحریک کردن قومیت ها و اقلیت ها مقدمات تجزیه عراق رو در دستور کار بگذارن. همین وضعیت رو ما در لبنان داریم. لبنان یه بخشی به اصطلاح مسیحی هستن، یه بخشی اهل تسنن و یه بخشی شیعیان، و به همین دلیل میبینیم بین لبنان و عراق خیلی شباهته. مثلا در عراق رئیس جمهور از به اصطلاح کردها انتخاب میشه.
بله.
و نخست وزیر دولت از اهل تسنن، رئیس مجلس از به اصطلاح شیعیان.
بله.
ببخشید، رئیس مجلس رو در عراق اهل تسنن دارن، در لبنان شیعیان دارن. و به همین سبت میبینیم که در لبنان مثلا رئیس جمهور رو از مسیحیان انتخاب میکنن و دولت در اختیار اهل تسننه. خب این ترکیبایی که به این شکل سازماندهی شده که توی همین ساختارها قدرت‌های غربی نقش داشتن، این زمینه رو به دست اونها میده کرد و خواستن بتونن تحریک کنن و اختلاف ایجاد بکنن و مقدمات یک توطئه خطرناک برای تجزیه کشورها رو داشته باشن.
بله.
همین مسئله در مورد ترکیه هم صدق میکنه. اونها وارد بازی خطرناکی شدن، چون در خود ترکیه هم تقریبا یک سوم جمعیت اهل تسننن، یک سومشون علوی هن و یک سوم کردها هن، که درگیری ترکیه با کردها خیلی جدی و علنیه و یکی از اهداف آقای اردوغان اینه که اجازه نده کردها تحرکی داشته باشن. در واقع مسئلهی که در سوریه اتفاق افتاد یک طراحی بسیار خطرناکه برای منطقه، و خود این کشورهایی که سکوت کردن یا همراهی کردن رو در بر خواهد گرفت. ما به عنوان جبهه مقاومت توصیه‌های خودمون رو کردیم به کشورهای منطقه و هشدار دادیم که چه طراحی میخواد صورت بگیره. متاسفانه بعضی ها سکوت کردن یا در خود سوریه مقاومت نکردن و ارتش رها کرد.
بله.
و این داستانی که اتفاق افتاده، اگر یک هماهنگی و یک انسجامی بین کشورهای منطقه صورت نگیره، یه طراحی صهیونیستیه که آمریکایی‌ها و انگلیس‌ها پشتشن و حتما کشورهایی مثل عراق و لبنان و ترکیه و یمن و اینها رو میخوان هدفگیری بکنن. وظیفه ما اینه که هم توصیه هامون رو به این کشورها منتقل بکنیم، هم یک نوع انسجام ملی در داخل این کشورها ایجاد بکنیم و همگی از تمامیت ارضی کشورهای منطقه حمایت کنیم.
حالا اشاره فرمودید به اینکه این توصیه ها شده و از قبل هم در واقع گوش زد شده به کشورهای منطقه، مخصوصا عراق، که الان هم طبق همین گفته شورای سیاسی نجبا گفته خطرات اصلی تو خود بغداد و تو مناطق مختلف عراق هست. به نظرتون برای اینکه این برنامه‌ای که متاسفانه به هر حال برای تجزیه عراق حالا جلوتر از بقیه کشورهای منطقه در نظر گرفتن، بخواد با راهکارهایی که از خود داخل عراق دفعش بکنه همراه بشه، چی کار باید بکنن؟ چه مقابله باید با این تهدیدات بکنن؟
خب ببینید، عراق یک بار اسیر این توطئه ها شد و وقتی داعش وارد منطقه شد، ما مشاهده کردیم که در یک به اصطلاح ظرف زمانی محدودی تونستن یه بخش عظیمی از عراق و سوریه رو بگیرن. و همون موقع خب اگر ایران نبود و اگر سردار شهید ما سردار سلیمانی نبود که یک بسیج مردمی ایجاد کردن با فتوایی که از آیت الله سیستانی در داخل عراق دادن.
بله.
و مردم به اصطلاح سازماندهی شدن، دفاع رو شروع کردن، آموزش دیدن، به کمک ارتش عراق اومدن و تونستن یک توطئه بزرگ و اثرشون دفع بکنن. ولی مجددن بعد از یه مدتی شاید بعضی از کشورهای همسایه ما این خطر رو دست کم بگیرن. الان هم در عراق با وجود مرجعیت، با وجود افراد غیوری که در دفاع از کشورشون و تمامیت ارضی کشورشون حاضرن به میدان بیان، باید با سازماندهی که صورت میگیره در داخل اونجا و هشدارها و به اصطلاح تذکراتی که غفلت نکنن، وعده‌های پوچی که به اونها داده میشه رو باور نکنن، بدونن این داستان یک طراحیه که اگر فریبشو بخورن میتونه دونه دونه کشورهای منطقه رو دربر بگیره و با یک سازماندهی میشه باش مقابله کرد. شرطش اینه که حتما همکاری بین کشورهای منطقه تقویت بشه، سعی بکنن از همه امکاناتشون برای دفاع از مرزشون و از کشورشون استفاده بکنن و به اصطلاح حرفایی که به عنوان راهنمایی میتونه برای اونها راه نجاتی رو نشون بده رو با گوش شنوا دنبال کنن. اون حادثه‌ای که در سوریه اتفاق افتاد نتیجه گوش نکردن اون هشدارها و توصیه‌هایی بود که ما داشتیم و متاسفانه شاید به خاطر یه وعده‌هایی که بهشون داده بودن اونها فکر میکردن که شرایط بهتری پیدا میکنن، ولی همگان شاهد بودن به محض اینکه اعتماد کردن به دشمن اونها کشورشون رو ویران کردن.
بله آقای مهمان پرست، در روزهای اول آشوب‌ها در سوریه کار خوبی که عراق کرد این که مرزش رو با سوریه بست، همچنان این مرز الان بسته است یا اینکه نه این مرزها باز شده و ارتباط وجود داره؟
نه خب مرز که بسته هست، ولی داخل سوریه یه آشفتگی جدی وجود داره. یعنی الان اون که میگم تازه داستان شروع شده،
بله.
یه دلیلش اینه که بالاخره این گروه های مسلحی که مخالف بودن به سرکردگی آقای جولانی که وارد سوریه شدن، بالاخره یه عقبه تروریستی داعشی دارن و حتی هنوز تو لیست گروه های تروریستی کشورهای غربی قرار دارن، دارن خیلی تلاش میکنن که از اون لیست خارج بشن. و البته ادعای آقای جولانی و دوستانشون اینه که خیلی تفاوت کردن نسبت به قبل و رویه‌شون متفاوته. خب مسئولین ما هم منتظرن که اگر واقعا میخوان رفتار متعادلی داشته باشن، ما میتونیم زمینه‌های گفتگو رو برای اینکه با هم ارتباط داشته باشیم و از منافع خودمون و دوستانمون در کشور سوریه دفاع بکنیم و از تمامیت ارضی سوریه وارد گفتگو بشیم. ولی فقط اون جریان نیستن، 120 گروه مسلح فعال الان در سوریه دارن فعالیت میکنن. بعضی از اینا اصلا تحت کنترل نیستن و در شمال سوریه که کردها قرار دارن، آمریکایی‌ها نیرو پیاده کردن و دارن اونها رو تقویت میکنن. از یه طرف اسرائیل بدون مقاومتی که در جلوی خودش ببینه وارد مناطق مختلفی از سوریه شده، اونجا رو تحت اشغال قرار داده، تپه‌های جولان رو داره منطقهش رو وسعت میده. دیروز در پارلمانشون تصویب کردن که شهرکسازی بکنن در اونجا، همون سیاست‌های اشغالگری که در فلسطین و بخشای دیگه‌ای در گذشته انجام دادن میخوان همون سیاست‌ها رو دنبال بکنن. یعنی منطقه آبستن حوادث بسیار مهمیه. اینا یواش یواش همشون با هم درگیر میشن. جریانی که آقای جولانی در سوریه رهبری میکنه به اصطلاح متعلق به جریان اخوان المسلمینه. جریان اخوانی اصالتاً با جریان وهابی و سلفی ها درگیری دارن. یعنی
درست.
اولین مخالفین اونها کشورهای مثل عربستان و امارات و مصر هستن، که این خودش یه زمینه اختلاف و درگیری ایجاد میکنه. از طرف دیگه وقتی در سوریه آزادی عمل به وجود بیاد و به اصطلاح کردها رو آمریکایی‌ها تقویت کنن، درگیری بین کردها و ترکیه خیلی جدی خواهد شد. باز از یه زاویه دیگه اگه نگاه کنیم، اگه جریان اسلامی، جریان اخوانی در سوریه حاکم بشه، خود اسرائیل احساس خطر میکنه و به اصطلاح دوست نداره که این جریان اسلامی در کنار گوشش باشه. و همونطور که خدمتون گفتم، طراحی اصلی هم اینه که در منطقه کشورهایی مثل عراق، لبنان و ترکیه در هدف تجزیه قرار دارن و خیلی باید مراقب باشن.
بله.
همه به اصطلاح کشورهایی که واقعا علاقمندن به استقلالشون، علاقمندن به اینکه دشمن خارجی در منطقه نباشه و این توطئه‌ها عملی نشه، باید با